عزیزان سلام، وقت شما بخیر باشه. انشاءالله خوب و خوش باشین. من مهشید هستم، خوشحال میشم همراه هم باشین در ادامه مبحث مراقبت از رابطه. در جلسات قبلی صحبت داشتیم، مثال های زدیم که چیا باعث میشن که یک رابطه ای متشنج بشه یا کم کیفیت بشه و چی کار کنیم که این اتفاق نیفته. توی این قسمت میخواستم در مورد آدم های معتبر صحبت بکنم. وقتی که مبحث مراقبت رو از رابطه رو استارتش رو زدم، این قسمت توی ذهنم نیومده بود، چون این اواخر یه مثالی ازش برام پیش اومد، دیدم که چقدر مهمه و خوبه که باهاتون در میون بذارم. مراقبت از رابطه مبحثی هستش که گفتیم خیلی زیر شاخه داره. یکیش این هستش که ما چقدر آدم‌های معتبری داخل رابطه هامون هستیم. الان توی کشور ما مردم یه جورایی ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها رو یا قاطی کردن یا جاهاشون عوض شده. توی این چند سال اخیر بیشتر این اتفاق افتاده. اینکه حالا توی کشورهای دیگه چه اتفاقایی میفته نیاز داره که هم آدم تجربه داشته باشه، هم اینکه کسی براش صحبت کرده باشه که آدم معتبری باشه، یعنی حرفش حرف باشه. من چون خودم زندگی در حتی کشورهای حوزه خلیج فارس رو برای حداقل 3 ماه نداشتم، نمیتونم بگم که مثلا آسمون مثلا امارات خیلی آبی تره تا آسمون مثلا ایران. نمیشتم همچین چیز رو بگم چون زندگی نکردم و حرفم بر اساس تجربیات هم نیست و منم آدمی هستم که بر اساس تجربیات خودم میتونم صحبت بکنم. ولی خب مثلا یه سری موارد هستش که حالا کلیپایی که میاد چه خوب چه بد، یه سری تصمیم گیری و نتیجه گیری و اینها میشه که اونو بهترن یا اونو بدترن. مثلا توی متروی یکی از کشورهای مدرن اتفاقی که افتاده بود این بود که یه آدم بزرگسال یا آقایی داشت ادرار میکرد توی مترو و مثلا نتیجه گیری کرده بودن که چون این کشور خیلی پیشرفته است و اینها، ببین چه اتفاقایی داره میفته، همچنان پیشرفته نیست، همچنان مدرن نیست، به خاطر یه سری از دیدگاه ها و اعتقادات عقب افتاده، یا ما چون فلان دیدگاه اعتقادات داریم جلو افتادیم و از این حرفا. من کاری حالا به کشورهای دیگه مقایسه ندارم و هیچ گونه واقعا ذهنیتی هم ندارم. توی کشورمون هم بحث سر این هستش که یه سری از مسئولین کارشون خوب انجام میدن، یه سری از مسئولین هم واقعا کارشون رو بد انجام میدن. توی این قسمت نمیخوام در مورد مسئولینم حتی صحبت بکنم، در مورد خودمون میخوام صحبت کنم. ما مردمی که هر روز از کنار همدیگه رد میشیم، با همدیگه معامله میکنیم، با همدیگه داد و ستد داریم، به هم قولایی میدیم، قرارایی میذاریم، دوستیهایی رو ایجاد میکنیم، روابطی رو ایجاد میکنیم خودمون با همدیگه، ولو این که مثلا ما یه سفر 3 روزه رو توی تور با همدیگه همراه باشیم و دیگه اصلا همدیگر هم نبینیم. این هم میشه همون آدمایی که کنار همدیگه هستیم. چقدر توی روابطمون ما آدم ها معتبریم؟ میشه رو حرفمون، رو کردارمون، روی خود موجودیت ما حساب باز کنن بقیه و احساس آرامش داشته باشن از ما. مثلا نیاکان ما، خب ما میشنویم میگن پدر بزرگ مثلا خیلی معتبر بود، اینم جدهای ما 50 سال 60 سال اینم 100 سال پیش طرف مثلا سیبیل گرو میذاشته میرفته، یعنی چیزی نوشته شده این وسط وجود نداشته، با همون سیبیل مثلا همه کار رو پیش میبردن، رو حرفش میمونده طرف، براشون مهم بوده که حرفشون دوتا نشه. اما الان اصلا این اتفاق نمیفته و خیلی کم میبینیم. یکی از چیزهایی که به شدت به آدم امید به زندگی میده، خودم رو دارم میگم، امید به زندگی رو در من بالا میبره، احساس خوشبختی بیشتری میکنم، علاوه بر این که انقدر بالای منبر میرم و میگم که آدم بایستی ایگو درون خودش رو بشناسه و انتظاراتش از دیگران پایین بیاره، ولی خب انسان موجود اجتماعی، به هر حالت محیط روش تاثیر میذاره، میتونه این تاثیر رو با قدرت درون خودش کم و کم و کم تر بکنه، اما نمیتونه صفرش بکنه. به هر حالت آدم ها توی اجتماع تحت تاثیر قرار میگیرن، مگه اینکه واقعا بیرون نرن که آدم افسرده میشه. چرا؟ چون موجود اجتماعی هست. یکی از چیزهایی که به شدت به آدم حس خوب و میتونم بگم خوشبختی میده این که اطرافمون تعداد بیشتری آدم امن وجود داشته باشه، آدم معتبر وجود داشته باشه. مثلا فرض کنین یه دایی دارین، یه عمو دارین، یه همکار دارین، مثلا امروز حالت بده، اصلا نمیتونی از جا تکون بخوری، به همکارت زنگ میزنی میگی فلانی من امروز نمیتونم بیام، و اینقدر خیالت راحته که این آدم در غیاب تو نگهدارنده جایگاه توه. یعنی منظورم اینه که دیدین بعضیا میرن مرخصی، همکارشون داره کارشون رو انجام میده، مدیر میاد بالا سرت میگه خب چه خبر، بعد شروع میکنی در مورد همکارت که الان مرخصی هستش میگه آره این درست که کارش انجام نده، من دارم درستش میکنم، شروع میکنی تازه زیرا به مثلا همکارت هم زدن. خیلی هم زیاد شده این اتفاق رو، من خیلی زیاد دیدم توی جاهای مختلف یا توی اینستاگرام کلیپ هایی که ازش حالا به جو کم میاد. مشخصه که در سازمان ها خیلی اتفاق میفته که آدمای معتبری نیستند همکاران. اینکه توی خونت مریض باشی و همکارت یه همچین حرکتی انجام بده، چقدر خیالت راحته، چقدر این آدم برات امن و معتبره. یا اینکه مثلا الان میخوای یه کاری رو انجام بدی، نمیدونم یه وامی بگیری، یه چیزی رو میخوای، یه همراهی رو میخوای، و طرفت بیاد باهات مثلا همراه بشه. حالا شاید وام گرفتن چون نیاز به سری اتفاقات دیگه ای داره مثال خوبی نباشه، ولی چیزای دیگه، این که بتونی بری باهاش صحبت بکنی و حرفت و رازت رو نگه داره. در مورد وام باید خود آدم معتبری باشی تا طرفم بیاد ضمانت تو رو مثلا انجام بده. خلاصه دیگه این که ما هر چقدر تعداد بیشتری از این آدم کنار خودمون داشته باشیم، میتونیم حس بهتری نسبت به زندگی داشته باشیم. من وسط وایسم یه استوب زدم، رفتم اومدم، امیدوارم که ادامه صحبتم با قبل از صحبتم به همدیگه زنجیر بشه، چون خاطرم بود و یه علامتی زده بودم که تا اینجا صحبت کردم. اگر یه سکته ای توی مبحث افتاد بدونین دلیلش این بوده. خلاصه این که مبحث ما امروز در مورد آدم های امنه. این دور زمونه جوری شده که مثلا توی رانندگی تو جاده چالو 3 لاین هست، طرف فکر میکنه که بیاد لاین 4 تو جاده خاکی بزنه خیلی زرنگه. آدم های این مدلی خب آیکیو و ایکیو پایینی دارن، چون هم ترافیک رو دامن میزنن هم فکر میکنن زرنگن و زودتر میرسن، در حالی که کل اون قسمت رو دارن وارد ترافیک میکنن و همگی با هم دیرتر میرسن. اینجوری نیست که شما زودتر برسی، شاید از ماشین جلوی زودتر برسی، ولی در کل داری دیرتر میرسی. اصلا فکر نمیکنه که اگر من این کار رو الان انجام دادم این حق و ناسه، این داری ضرر میرسونی تو این 1 ساعت 2 ساعت که داری این کار رو انجام میدی. اگر که میایی لایی میکشی احساس پیروزمندی نکن، تو داری هم استرس و استراب برای بقیه سرنشینان خودروهای دیگه انجام میدی، هم این که تو کار درستی انجام نمیدی. این لایی کشیدنه جزوی از ارزش ها نیست، جزوی از پیروزمندی های زندگی تو نیست، این نفی خیلی از موارده. این چیزای کوچیک کوچیکی که وجود داره، یا مثلا پارک دوبلی که انجام میدیم، چیزایی که قبلا خیلی مهم بودن، چیزای ریزی که برای نیوکان ما مثلا مهم بودن. یه سفری به شهر نوشابات داشتم در کاشان، لیدر اون تور داشت توضیح میداد در مورد این شهر که چجوری اتفاق افتاده، چجوری انجام شده، نیاکان ما چقدر برای آب و هوا و فضا و خاک و کوه و این تمام طبیعت ارزش قائل بودن، چقدر تکریم میکردن. بزرگداشت روز آب داشتیم، کوه داشتیم، خاک داشتیم، قنات میزدن، یک متر میخواستن در مثلا این شهر زیرزمینی برن جلو، شاید چندین روز طول میکشید و چقدر آدم های باهوشی بودن که تونسته بودن همچین فضایی رو ایجاد بکنن که اگر دشمن اومد مثلا از باغ فلانجا آدم ها برن داخل این شهر زیرزمینی و به همدیگه برسن، و چقدر براشون مهم بوده که زنها در امنیت باشن، بچه ها در امنیت باشن، و دالان های ایجاد کرده بودن، سکوهای ایجاد کرده بودن و باید بریم ببینین و کیفشو بکنین. حتی حسرت هم داره که چجوری شد که ما ورژنمون این شکلی شد و نیاکان ما اونجوری بودن و چقدر براشون یه سری چیزا مهم بوده و الان جزو ارزشمندی های ما نیست. قبلا مثلا طرف وقتی که یه چیزی رو میگفته چقدر ارزشمند بوده، مثلا پدر بزرگ ما توی شهرمون خیلی آدم معتبری بوده، همچنان که سالهاست فوت شده میگن که مثلا فلانی چقدر آدمی بوده که میشه روش حساب باز بکنه. چقدر خوبه ما این آدم ها رو داشته باشیم و چقدر خوبه که خودمون آدم های معتبری باشیم. آیا هستیم؟ چون خیلی توی روابط میتونه به استحکامش کمک بکنه و میتونه حتی به دیگران یاد بده. ما گاهی خسته میشیم، خودم میگم که انقدر همه چی عوض شده، خب چه فایده که تو یه مثلا یه کار با ارزش انجام میدی. این گفتگوهای درونیه که میاد بالا و بعد به درونت توجه کنی، باش حرف بزنی و نتیجه بگیری. این که خب چه فایده ای داره وقتی که همه دارن همون کار اشتباه انجام میدن، چرا من بیام این کار درست انجام بدم؟ این چیزی هست که بر همون پیش میاد. اما شما الان نگاه میکنین میبینین که آدمی که اون کار درسته رو داره انجام میده، اون معتبره، اون حس خوبی داره بهت میده و اون امید به زندگی تو رو هر چند 1% 2% داره افزوده میکنه. مثل فردی که من دارم به عنوان یک دکتر فک میبینمش، دکتر فک و صورت و اینها هست توی اینستاگرام، دکتر عزیزی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. گاهی موقع پیجش رو میرم نگاه میکنم، از نوع کلیپ ساختنش و از نوع ارتباط برقرار کردنش با مریض هاش، خب این آدم امنیه، حالا من گذرم بهش نمیخوره، اما حسم خوب شد، گفتم چقدر خوبه یه همچین آدمی، یه همچین دکتری، و چقدر این آدم بایستی باهوش باشه که همچین کاری داره انجام میده، چون واقعا داره معجزه میکنه. و وقتی یه کلیپی ازش میبینی که داره خودش صحبت میکنه، چقدر فروتن، چقدر افتاده، چقدر خوب، و نوع صحبت کردنش، نوع کاراش، خب بهت حس امنیت میده. وقتی ازش میپرسن، یکی از کلیپاش اینجوری بود که یه خانمی ازش خانمی بود که همسرش دچار یک جراحت بدی شده بود و میگفتش که من از این دکتر پرسیدم، گفتم که چی میشه، با اینکه اینقدر حرفه‌ایه ولی بهش نگفته بود که اوکی من همه چی رو حل میکنم فلان و اینها، گفته بود تلاشم رو میکنم و واقعا هم معجزه کرده بود. آدم هایی که اتفاقا کار درست تر هستن نمیگن میکنیم، بله انجام میشه، تمام شد و رفت. این یک درصدی هم در نظر میگیرن که اگه یه مقداری خطا داشت من حرفی نزده باشم که طرف روی حرفم سوار بشه و بره جلو و برای خودش یک رویایی رو بسازه، یک فضایی رو بسازه و بعد من حرفم نامعتبر بشه. چقدر براش مهم بود که چه جواب به این خانم بده. من این اواخر یه مثالی برام پیش اومد، یه موضوعی برام پیش اومد. توی شرکتمون بایستی وقتی که یه کالایی رو، یه قراردادی رو داریم با فردی، خب میانیم یک کالایی رو چه ساختنی چه غیر ساختنی از ما خرید میکنن، مثل کالایی مثل سوپر و اینها هم نیست که بریم به تغذیه‌ای بخریم مثلا 2 میلیون 3 میلیون تومان پول بدیم. تراکنش‌های مالی خیلی زیادی و بالای اتفاق باید بیفته و خب این تراکنش‌ها که هست نشون میده که کاریه که بایستی خیلی قانونمند پیش بره و همه چیزش رو در نظر بگیرین. آدم هایی که میتونن مشتری ما باشن یا اشخاص حقیقی هستن یا اشخاص حقوقی هستن. اگر که اشخاص حقیقی باشن با کارت ملیشون خرید میکنن، اگر از اشخاص حقوقی باشن بایستی با مهر امضا حتما وارد قضیه بشن، یعنی ما پیش فاکتوره که بهشون میدیم اینها مهر رو امضا بکنن. بعضی از شرکت ها می اومدن چی کار می کردن؟ می اومدن یه پیش فاکتور از ما می گرفتن و پول می دادن. مثلا حالا چند صد میلیون پول می دادن و بعدش 4 روز بعدش می گفتن که نه ما پشیمون شدیم که این پول رو دادیم و اصلا این بار رو الان نمی خواهیم خرید کنیم، این محصول رو الان نمی خواهیم و خب پول ما رو پس بدیم. قانون اولین موردی که برای ما ایجاد شد، قانون گفتش که خب پولی رو که دادن الان نمیخوان، میخوان کنسل کنن معامله رو. و خب معاملتون بر اساس چی بوده؟ میگفتیم پیش فاکتور. میگفتن خب اون شرکت پیش فاکتور شما رو مهر امضا کرده. گفتیم نه و خب ما محکوم میشدیم. کم کم اومدن هم شرکت ما و هم شرکت های مشابه ما، قانونی که براشون فراهم شد اینه که حتما مهر و امضا کنن. خیلی چندین سال این اتفاق داره میفته و وقتی که شما یک معامله ای رو انجام میدین، یک پولی رو به حساب فردی میریزین و بعد کنسل میکنین، این خودش نشون دهنده تزلزل در رفتار و تصمیم گیری هامون هستش که چرا ما بایستی امروز تصمیم بگیریم 4 روز دیگه کنسلش بکنیم و ممکنه که خسارت بزنیم به اون فروشگاه. برای من یه اتفاق افتاد چند روز پیش، علی رغم اینکه میدونستم و باید مهر و امضا بگیرم، حالا اتفاقات جوری پیش رفت که ما تصمیم گرفتیم توی شرکتمون که این کار رو انجام بدیم. یک فردی اومد یه خریدی رو انجام داد و 4 روز طول میکشید تا بارش اون محصولش ساخته بشه و پولش رو واریز کرد و ما 4 روز به جای اینکه شروع کنیم محصولش رو بسازیم منتظر بودیم که مهر امضا بکنه، چون پول ریختن نشون دهنده مهر امضا نیست برای ما با توجه به اتفاقاتی که قبلا سابقش رو داشتیم و افتاده بود. و نیروی خرید اون شرکت زنگ زد، همونی که همیشه میومد از ما خرید میکرد، و گفتش که خیلی ناراحت بود، خیلی عصبانی بود، گفت 4 روز پروژه من رو به تعویق انداختین چون من مهر امضا نکردم، من که پولم رو دادم، چرا این کارو نکردین؟ و الان نمیدونم ما الان جواب کارفرمای خودمون رو چی بدیم. و خیلی عصبانی و ما به این نتیجه رسیدیم که خب باشه آقا، حالا که اینا پیگیر هستن مهر امضا رو نگیریم ازشون. و بهش هم گفتیم تو خب مهر امضا تو چرا نمیفرستی؟ گفت حالا ما باید بریم توی پروسه ای و بعد مدیر رو نمیدونم مالیمون جواب بده و فلان و اینا، آقا اینو انجام بدیم برای ما. و ما اشتباه کردیم و پذیرفتیم و خب در اصل این کار هم من بودم. و اتفاقی که افتاد این بود که بعد از اینکه این کالا رو ما ساختیم، وقتی کالا ساختنی باشه خیلی بده که طرف کنسل بکنه، ممکنه که شما نتونید این ساخت رو که بر اساس سفارش مشتری بوده رو جای دیگه ای بتونید بفروشین و خب یه ضرری داره برای شما. و جالبه که بعدش اومد چند روز بعدش و گفت من نمیخوام. گفتیم بابا تو خودت گفتی. گفت الان پشیمون شدم، کنسلش کنید. حالا علتهایی داشت که کنسل میکرد و علتهاش مربوط به خودش میشد، چون ما هنوز محصولی رو نفرستاده بودیم که بدون کم کیفیته یا کیفیتش مشکل داره که بخواد بارو پس بده و اینها، نه اینجوری نبود، مربوط به خودش میشد. و من که باش صحبت میکردم اون چیزی که در ذهنم اومد اینه که مهشید چرا دوباره به فردی اعتماد کردی که نباید؟ اون هم یک هموطنت. خیلی بده که شما این به ذهنت میرسه که نباید به هموطنات اعتماد بکنی، یعنی فضای جامعه فضای بی اعتمادی. که حتی اگر که با یک شرکت معتبر در ارتباط هستی که 1500 نفر به قول خودشون پرسونل دارن، چرا یک مدیر چنین مجموعه ای باید حرفش دوتا بشه؟ چون علاوه بر نیروی خریدشون که با من در ارتباط بود، خود مدیرشون هم زنگ زد که خب حالا ما میخواییم کنسلش کنیم، شما میخواییم بگین چی؟ شما هم که مهر امضا از ما ندارین. گفتیم خب درسته ما مهر امضا از شما نداریم، ولی پول ریختین، حرف زدین، قانون اومده که بی اعتباری ها رو مهر امضا بگیره، که آقا اگه قاسی بی اعتبار باشی دیگه نتونی مهر شرکت تو زده باشی. قانون برای این مواقع اومده، از بس که بی اخلاقی بی اعتباری صورت گرفته. وگرنه که ما توی همه محکمه ها الان ما محکومیم، اما شما حرف زدی و اون طرف خیلی خیلی بدون اینکه حتی به احساس تو، به ضرر تو فکر بکنه، گفت خب نکردم دیگه، ولی نمیخوام کنسل کنم. و به همین ریلکسی. و حقیقتش من حالا توی شرکت خب توبیخ و اینها وجود نداره برای ما، اما و همه چی هم ما درست انجام داده بودیم. چیزی که در درون خودم اتفاق افتاد این بود که چرا اعتماد کردم و عمیقا ناراحت شدم. و هر دفعه هم که از این اتفاقات میفته یا میشنوم که بقیه همکارانم براشون رخ داده، این فضای بی‌اعتمادی در ذهن من بیشتر میشه و یه جوری شده که دیگه ما ببینید، خب امید به جامعه کمتر میشه و احساس خوشبختی های اجتماعی کمتر میشه و این خوب نیست، خیلی بده. مثل زمانی هستش که استادم میگفتش که الگوهای ما شروع میکنن الگوهای بدی شدن. مثلا ما این الگوه برامون، این آدمیه که ما همیشه با آدم راستگو و درست کردار میشناسیمش، بعد مثلا میاد یه اختلاسی میکنه، یه اشتباهی رو در کشور رقم میزنه، مهاجرت میکنه، میره. خب این در ذهن ماهایی که داریم توی کشور زندگی میکنیم این هستش که این همه من به تو اعتماد کردم، این همه اعتماد اجتماعی داشتی، چی شد پس؟ چرا این کار کردی؟ ولی خود ما مردم، حالا میگیم بزرگان، کسایی که حالا بیشتر مشهور هستن، هیچی، ما خودمون عادی ها که داریم با همدیگه داد و ستد میکنیم و جالب خودمون هم معترض هستیم که آقا ببین تو فلان مسئول این کارو کردی، فلان، همش معترضیم دیگه. ما خودمون چند مرد حلاج هستیم، خودمون داریم چی کار میکنیم در زندگی خودمون، چقدر معتبر هستیم. من یه سکانسی رو با این شرکت داشتم که خیلی ناراحت شدم، داشتم با مدیر اون سازمان صحبت میکردم و وقتی این همه ریلکسی و بیخیالی و برام مهم نیست شما چه اتفاقی برات میفته و اینها رو ازش دیدم، بغضم گرفت. حالا من توی روابط کاری سعی میکنم بغض نکنم، گریه نکنم، بالای منبر میرم میگم شما هم این کار رو نکنین، اما مگه میشه که آدم ها همیشه توی حالتی بمونن و اینقدر مثلا بگن نه من که گریه نمی کنم، من که بغض نمی کنم؟ نه با اینجوری ها نیست. فقط سعی کردم که همون حرفی که خودم بهش اعتقاد دارم، یعنی گریه نکردن رو داشته باشم تلفنی. ولی این بغضم جوری بود که به طرف گفتم و جمله خیلی سنگینی رو هم گفتم، اینکه آقای فلانی، من ناراحتم که دوباره به یک آدم در کشورم، به یک هموطن اعتماد کردم. جمله سنگین بود، از نظر من سنگین بود، از نظر اون سنگین نبود، ولی این لرزش و بغض صدای من و ناراحتی عمیق من رو این صداشو گرفت و گفتش که بهتر برین استراحت کنین، شما هم خسته شدین، میخواستی مهر امضا بگیری. و بیشتر درد به من داد و تلفن قطع شد و من واقعا ناراحت شدم. گفتم چرا دو مرتبه مهشید این کار رو کردی؟ چند روز گذشت و خب من توی ناراحتی بودم و مشورت کردم و خدا رو شکر که این کالای ساختنی باعث ضرر و زیان در شرکت ما با کنسل شدنش نمیشد. اما اگر میشد چی؟ این خیلی بد بود. حداقل من خودم دوست نداشتم که این اتفاق بیفته و توی سابقه کاری من ثبت بشه. از نظر خودم، حالا کسی که چیزی به ما نمیگه، ولی به هر حالت یک پرستیژ کاری، یک وجهه‌ای که آدم خودش توی کار برای خودش داره اینه که خب مهشید تو این سال و این سال و این سال کار کردی و اینجوری کار کردی، هنوز تجربه برات نشد که این کارو نکنی؟ من خودم به خودم شماتت دارم میکنم که چرا این کارو کردی. و چند روز گذشت و من یه روزی میخواستم زنگ بزنم و یه مهر بگیریم، یه مهر امضا بگیریم، حداقل از طرف که بگیم که آقا حالا که داریم مثلا برای تو پولتو پس میدیم یا فلان کارو میکنیم دیگه حداقل اینجا رو مهر امضا بده که بعد حالا پولتو دادیم یا یه کار دیگه‌ای که تو گفتی انجام بدیم، بعد نمیای بگی که خب ما که پول داده بودیم شما کالا رو برام بفرستی، چرا پول ما رو پس دادی؟ چون دیگه حرفش برام حرف نبود دیگه. آقا ما هر چی به این زنگ زدیم تلفنش رو جواب نداد، یا آقایی هم هست، یعنی من با خانم در ارتباط نبودم، با آقا در ارتباط بودم و به من جوابی نداد و شاید بگم من 5-6 بار بهش زنگ زدم از صبح تا بعد از ظهر. بعد از ظهر بهم زنگ زد و بسیار بسیار صدای گرفته و ناراحت و ظاهرا یک توی فضای خیلی غمگینی بود و به من گفتش که ببخشید من نتونستم تلفن های شما رو جواب بدم، یک مصیبتی رو داریم رد میکنیم و برای ما ایجاد شده. گفت مصیبت و گرفتارمون کرده و هر جوری که خودتون میدونین این محصول رو برای ما بفرستید. یعنی دوباره حرفش رو برگردون که یعنی من نمیخوام کنسل کنم. گفتم که خب نه، ما شما باید بنویسی و شما باید بگی و اینها. گفت نه، چیز بکنین، شما هر چیزی که میدونین بنویسین برای من بفرستین، من انجامش میدم، مهرش میکنم، امضاش میکنم که این دفعه دیگه شما مطمئن باشین. و فکر میکنم بعد جمله‌ای که استفاده کرد، جمله که گفت، جمله سنگینی بود. گفتش که من فکر میکنم که با شما رفتار اشتباهی داشتم و باعث شد خدا بذاره تو کاسم. خیلی جملهش من تکون داد. چرا تکون داد؟ چون من دوست ندارم آدم ها فکر کنن با کسی در ارتباط هستن که میره شکایتشون رو به خدا میکنه. من اصلا این رفتار رو حقیقتا دوست ندارم. شاید خیلی دوست داشته باشم بگن نفرین ما گیراست و اینا، من به شدت متنفرم از این قضیه، چون احساس میکنم خیلی کوچکم، کوچولوام. درسته که آدم خیلی جاها ممکنه دلش بشکنه و غیر از خداوند هم هیچ کسی رو نداشته باشه، کما اینکه برای من خیلی پیش اومده در زندگی شخصیم، اما به این معنا نیست که هر چیزی تقی به توقی میخوره بگه خدایا بذار تو کاسهش. و من حقیقتا توی این اتفاقی که افتاد من همچین چیزی رو از خدا نخواستم. انقدر موضوع خاصی نبود که حالا بگم من پر شدم و قلبم نمیدونم منفجر شد و من تو رو به خدا واگذار کردم و خدا کنه مثلا ویران شد، این اصلا نبود. ولی اون برداشتی که داشت این بود که مصیبت رو ربط داده بود به کاری که کرده، چون من بهش گفته بودم این اخلاق نیست، حرفت باید حرف باشه. و خب درست شد و تمام شد و این به خیر و خوشی تمام شد. اما برای من کلن مسئله شد که بتونم بیام مثالش رو بزنم که آقا اتفاق هم ممکنه بیفته، حالا این که من به خدا واگذارش نکردم، ولی دیدین که بعضی جاها گره های خیلی عمیقی توی زندگی ها میفته، بعضی جاها واقعا خدا میذاره تو کاسمون، چون فکر میکنیم که الان که قانونش اینه من هرچی میتونم بگم مشکلی نداره، مهم اینه که مهر امضا نکردم. اصلا قانون ولش کن، تو خودت چقدر آدمی هستی که حرفت درست و معتبره، این مهمه. یک تایمی ما
توی گوگل ریدر عضو بودیم. گوگل ریدر مثلا 19 سالگی من بود که فضایی بود، بعدش گوگل پلاس اومد، بعدش کلا منسوخ شد چون اینستاگرام و فیسبوک و اینا دیگه خیلی رو دور بود. گوگل ریدر یه فضای دانشگاهی بود. کی من رو عضو کرد؟ مدیر عاملمون یک پسری داشت که توی دانشگاه شریف درس میخوند. برای کارهای پروژه‌ای و اینها ما همدیگه رو فالو میکردیم که اونجا یه سری چیزهای علمی رو به همدیگه اشتراک بذاریم. بعد من وارد یک فضای خیلی بزرگی شدم، از چون پسر مدیر عاملمون دانشگاه شریف داشت درس میخوند، پدرش هم که مدیر عامل ما بود دانشجوی قبلی شریف بود، پسر عموها و دختر عموها و دختر خاله ها و اینهای این مدیر عامل ما، پسر مدیر عاملمون هم همشون توی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران و دانشگاه خوب تحصیل میکردن و همه اینو هم با همدیگه فالو داشتن. یه زنجیره پر از افراد نخبه خیلی خوب بودن و من شروع کردم توی همچین فضایی که هی آدمای بیشتری رو میشناختم، دوستان دوستان اینها. بعد یا مثلا به واسطه این فالو کردن من با یه دختر خانومی به اسم نفیسه آشنا شدم که منو دعوت کرد به سمینار دکتر شیری به عنوان یک شخصی که دعوت شده بود و هزینه ای رو هم نداد و چقدر اون کلاس برای من جالب بود. کلاس سفر زندگی دکتر شیری بود، کلاس های حضوری های با ارزش زندگی من میتونم اسمشو بذارم، 3 روز بود در واقع. و ما همینجور داشتیم با همدیگه آشنا می شدیم، با افراد بیشتری آشنا می شدیم. چه اتفاقاتی می افتاد تو اون فضا؟ در مورد مسائل خیلی خیلی سطح بالا صحبت می شد و من اکثرش شنونده بودم چون سنی نداشتم و خوشحال می شدم. گفتم چقدر اینو با همدیگه ارتباطشون خوبه، چقدر سطح بالا، چقدر چیز به همدیگه یاد می دن. یه چیزی که خیلی جالب بود این بود که همشون با اسم و فامیل اکانت های خودشون رو ساخته بودن. مثلا شما فکر نمی کردین توی فضای مجازی هستین. من روزی که نفیسه رو دیدم، اصلا جالبه که ما عکس هم نمیذاشتیم، یعنی جایی نبود، جوری نبود که آدم ها عکس بذارن خیلی اون تایم، ولی اسم و فامیل بودن و من نفیسه رو ندیده بودم. وقتی دیدمش اصلا فکر نمی کردم که من با یه آدم مجازی مدت ها صحبت کردم. اینقدر واقعی بود، اینقدر حرفشون حرف بود، خود واقعیشون بودن داخل اونجا. و تنها کسی که اسمش و فامیلش کامل نبود من بودم. من اسمم رو کامل زده بودم، فامیلم رو دوتا حرف اولش رو زده بودم. و مدیر عاملمون اون تایم به من گفتش که همیشه توی فضای مجازی به عنوان یک شخص حقیقی کار کن، همون جوری که داری با پدر مادرت، اطرافیانت، دوستات، کسایی که تو رو میبینن به صورت واقعی ارتباط میگیری، اونجا هم همین جوری باش. اکانت که با اسم خودت نباشه، گاهی موقع ممکنه عدس کسی ناراحت بشی، میری یواشکی مثلا حالا یه چزوندنی هم انجام میدی، ولی وقتی واقعی هستی کنترل خشم یاد میگیری، رفتارتو یاد میگیری که چجوری باید احتیاط کنی، کجا باید چی رو بگی. و چقدر درست میگفت، اینم جز به آدم های معتبری بود که به من گفت این قضیه رو، چقدر درست میگفت که واقعی ارتباط برقرار بکن. و من رفتم اسم و فامیلم رو درست زدم، یعنی اکانتم رو درستش کردم. و در فضای مثلا حالا فضای مثل نینی سایت، فضای مثل اینستاگرام، فیسبوک و اینها، حالا فیسبوک خیلی واقعی تره، اونجا هم با اکانتت اگر که بری فعالیت میکنی اونجا هم همینه. من حالا سعی کردم که چون زندگی شخصی و زندگی آموزش توی اینترنت هم دوتا باشه، حداقل اسممو بگم. حالا بعد هم ممکنه به زودی متوجه بشن، مثلا مخاطبین هم متوجه بشن کجا کار میکنم، چه اتفاقاتی داره برای من میفته و کی هستم و اینها. ولی نمیخواستم که فضای کارم و فضای اینترنت با هم دیگه مخلوط بشه، کما اینکه یک جا هم مخلوط شد. و از بس که آدم های نامعتبری وجود دارن در فضای مجازی، از بس ترول وجود داره. حالا نباید از ترول ها ترسی، ترول ها کاری هم نمیتونه انجام بده، فقط مزاحمت هستش، ولی خب به هر صورت آدم های نامعتبر زیادی هستن که مزاحم تلفنی شما میشن، توی شرکتتون ممکنه هر اتفاقی رو رقم بزنن، هر چند ناچیزه و هر چند اهمیتی نداره، هر چند پیگرد قانونی داره، اما به هر حالت میتونه آدم های روانی خیلی زیادی باشن که بیان. ولی به همین نام مهشید سعی کردم آدم معتبری باشم، سعی کردم که بگم که من روانشناس نیستم، در حالی که خیلی ها مثلا اسکری میبرن از من میگن که این روانشناسه، ولی در حالی که من روانشناس نیستم و آدم خود واقعی ما معرفی کردم، واقعا کامپیوتر خوندم، اینا تجربیات منه، چرا بایستی بیام و پشت اکانتم برای مدتی پنهان بشم و دروغ بگم؟ این کار نباید انجام بدم. بایستی آدمی باشم که حتی اگر مشاور نیست و روانشناس نیست، اگر کسی میاد باش مشورت میکنه و تو خصوصی هستش، این داستان این رو نرم به یک نفر دیگه بگم. منظورم اینه که مثلا نرم به دوستم بگم اینو میبینی که تو فلان جا اینستاگرامش یا این سایتش فلان اکانت این میاد اینجوری انقدر پوز میده، این پشت صحنه اومده بود به من گفته بود چقدر بدبخته. سعی نکردم این شکلی کار انجام بدم، ولی جوری هم نبوده که بخوام کسی رو هم حتی تحقیر بکنم، ولی خب مثلا دروغی چیزی دیدم رو گفتم، چون از بی‌اعتباری و از دروغ گفتن و فیک بودن توی فضای مجازی خیلی آسیب می‌بینن، همین بی‌اعتباری هایی که توی فضای مجازی داره اتفاق می‌افته. خواستم بهتون بگم که یکم فکر کنیم هممون که توی زندگیمون داریم چی کار می‌کنیم و آیا خودمون رو یک آدم معتبر میبینیم یا نه. اعتبار ما باعث میشه که دیگران حال خوبی داشته باشن و سعیم بکنیم که از آدم های معتبر خوب بهره بگیریم، اذیتشون نکنیم. یه آدمی هستش توی یکی از سایت ها که چند نفری میان به عنوان ترول وضعیتش میکنن، این فرد اصلا خودش بچه هم نداره و میان ازش مشاوره برای بچه میگیرن و بعدش میذارنش سر کار یا مسخرش میکنن یا اذیتش میکنن. به عنوان آدمی هستش که معتبره، چون خود واقعیشه. یعنی حتی میخوام بگم که ما هم خودمون دیگه معتبر نیستیم، هم کسایی که اعتبار دارن رو آزار میدیم. این خیلی داره همه طرفه اتفاق میفته و جالب نیست. شاید تلنگری بود که دوست داشتم در این وایس با هم دیگه داشته باشیم، چون خیلی به روابط کمک میکنه. وقتی شما با یک فرد معتبر در ارتباط هستین که همیشه آن تایم میاد، حرفش حرفه، خودتونم کم کم تکون میخورین. نمیشه که اون رو شما تاثیر نذاره، شما هم روی جامعتون تاثیر میذارین وقتی آدم معتبری باشین. شاید یک مدتی به عنوان ترول مثلا بعضیا میان که مثلا فلانی رو اذیت بکنن، اما یک کم که سن که میره بالا همون ترولا میگن که چه آدم خوبی بود، این چه آدم درستی بود، چقدر من آدم درستی نبودم. به هر حالت روی همه جامعه اثر میذاره، حتی کسایی که ترول میشن و اذیت میکنن اونها هم تاثیر میگیرن. خلاصه که امیدوارم این وایس به کارتون بیاد، یه تلنگری باشه برای هممون و آمادش هم نکرده بودم و همطوری فعل بداهه گفتم براتون صحبت بکنم. ببخشید خیلی هم بالای منبر رفتم، 38 دقیقه شد، من نمیدونم چرا اینقدر وایس هم طولانی میشه، ظاهرا بالای منبر بودن رو دوست دارم. امیدوارم خسته نشین و این که خلاصه همین. ایام به کامتون، ممنون از همراهیتون، در پناه حق باشین، خدا نگهدار.